دامن هست، بهترین مستاقش رو شما در دوره صفویه میبینید. در دوره صفویه وقتی شاعران ما رفتن به دربار هند و دربار هند هم نهایت حمایتگری ها رو از آنها کرده است، تا به حدی که گفتن فیضی فیاضی ملک الشعرای دربار پادشاهان هند از بس طلا و سکه از دربار گرفته، پشت بام های خودش رو به قول معروف با طلا ایزوگام کرده. یا لطف الله نیشابوری در مقابل یک بیت سرود پادشاه خوشش اومده، اون رو در یک کفه ترازو گذاشته، در ترازوی دیگر با بیل و اینها آوردن طلا و جواهرات ریختن به وزن او دادند. قطعا در این شرایط ما انتظارمونه که این مثنوی سرایی باید بیشتر بشه، و وقتی به واقعیت‌های تاریخی خودمون نگاه میکنیم ببینیم که انتظار ما هم درسته. در این دوره شاعرانی داریم که حسب همون ثروت و همون فراغت خاطر گاهی نه یک خمسه، دو تا خمسه سروده. یعنی کار خمسه سرایی به هم اونقدر بالا گرفته که شاعر فراغت داره، پولش سر موقع میرسد و بنابراین نشسته داره مثنوی سرایی میکند. یا در همین دوره هست که ما ببینیم اهتمام عجیبی و شگرفی میشه برای ترجمه منظوم آثار داستانی هند از فرهنگ هند به ایران، که شاید بشه گفت یکی از ادواری که نهضت ترجمه درش واقعا خیلی قوی شده همین دوره صفویه، به خصوص این ترجمه های داستانی است که در این دوره صورت گرفته. در هر حال خواجو در این دوره ای که از لحاظ ثروت و فراغت خاطر حمایتی از او نمی کند، آستین بالا می زند برای چنین کار شگرفی که مدت هاست تعطیل شده. و در کنار او ما می بینیم که در هند امیر خسرو دهلوی، اما در فراغت خاطری و در ثروتی که دارد او هم کاری را انجام می دهد. نگاه بکنید، اگر او دارد در هند این کار را انجام می دهد، داره اون موادی که باید در اختیارش باشد از فراغت خاطر و ثروت در دستش هست، بنابراین شگفت نیست و این کار را انجام بده. شگفت اینه که خواجو با این تنگیناها چگونه توانسته این آثار بزرگ رو خلق بکند و به یادگار بگذارد.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم برنامه همچنان شنونده ی سخنان دکتر علیرضا مظفری هستیم درباره شیوه مثنوی سرایی خواجوی کرمانی.
مسئله که در مورد مثنوی سرایی جناب خواجو هست و بسیار مهمه بهش دقت بکنیم، مثنوی های او به خصوص تأکیدم روی دو تا منظومه داستانی او، همای و همایون و گل و نوروزش هست. همای و همایون حدود 4000 و اندی، اون یکی هم 5000 و اندی بیت داره، یعنی سرجم حدود نزدیک 9000 بیت رو شامل میشن. در ذهن خواجو نسبت به گذشته یک نگیسه هایی در کار مثنوی سرایی احساس کرده بی تردید. خوب دقت بکنید، وقتی که شاعری شروع می کند مثنوی به سرایت، بیت اول که نه، مصرع اول که سرود، دست خودشو گذاشته گویی در یک منگنه‌ای، نمی تونه از اون وزنی که اون مصرع اول رو سروده تا بیت حتی 60000 باشه هم نجات پیدا بکنه. خب شما فردوسی رو نگاه بکنید، اولین بیت رو در بحر متقارب فعولون فعولون سروده، تا آخرین بیتش هم باید در همین ریتم ادامه پیدا کنند. خب فعولون فعولون بحر متقارب بحر خوبیه، برای موضوع حماسی، برای جنگ، برای نبرد، برای مردانگی. اما مگر کار فردوسی، کار شاهنامه همش همین هست؟ بخش‌های غنایی آن، خسرو شیرینش، بیژن و منیژه‌اش، با این وزن هماهنگی نداره. و ظاهرا خود نظامی وقتی که خسرو شیرین رو میسراید، وزن رو عوض کرده است، به بحر هزج این را برده است در مفاعیلون. یکی از اسباب و ایراداتی که گرفته اینه که اون وزن حماسی با این داستان غنایی همسانی نداره. بنابراین باید این وزنها متفاوت بشه. اما نکته اینه که باز هم وقتی که او میاد در مصرع اول شروع میکند، یک وزنی رو انتخاب میکند، تا آخر باید این رو ادامه بدهد، در حالی که فراز و نشیب‌های عاطفی در این یک اثر داستانی به مراتب زیاده. از سوگ گرفته تا نشاط گرفته، از وصل گرفته تا هجران گرفته، چجوری میتواند در یک وزن بگنجد؟ کاری که خواجو انجام داده و در نوع خودش خاص هست اینه که زیاد نکرده، ولی فتح باب رو او کرده به نظر من، که آمده در درون قالب مثنوی غزل رو گنجانده. یعنی شما مثنوی رو میخوانید، یهو متوجه میشید، میبینید که اصلا قافیه ها با هم دیگر جور در نیومد، اون قافیه های دوگانه و مثنای مثنوی عوض شد، دیگه قالب غزل شد. اونجا که میپردازد و نیاز دارد که اون احساسات عاطفی خودش در اون قالب قرار نمیگیرد، عوض میکنه. و این یک بدعته. تا اون دوره دست کم من سراغ ندارم کسی این کار رو، این جرأت رو کرده باشه در میان مثنوی غزل رو، ولو اینکه در همون وزن باشه، انجام داده باشه. ولی او انجام داده، تجربه کرده، و جالب اینه که بعد از او بسیار پذیرفته شده. شاعران دیگر به خصوص در دوره صفوی از شیوه او بسیار بهره گرفتند. هی میبینیم بخشایی تمام میشه غزل، اگر او یک بار آورده، اونها بارها این غزل رو در لابلای مثنوی قرار میدهند. نکته دیگرم اینه که هرچند که بالاخره خمسه سرایی با نظامی شروع شده و پیروان نظامی هم تبعیت و تقلید میکنن از شیوه او، اما موضوعی که او برای بخصوص منظومه‌های داستانی خیش انتخاب کرده، همای و همایون و گل و نوروز، موضوعات جدید و بکر و نابیست. پیشتر ذکری از اونها در میان نبوده است، اما تا دلتون بخواهد، خسرو و شیرین، لیلی و مجنون بارها و بارها سروده شدند، اما همای و همایون و گل و نوروز موضوعات و مضامین جدیدی هستند که به ذهن شاعر آمده، که البته او میگوید که اینها منابعی داشته در دستش و آنها را به اصطلاح تبدیل کرده است به شعر. گاهی ما نظامی رو با خواجو مقایسه میکنیم از دیدگاه زبانش. یعنی این خیلی مهمه که زبان نظامی چی هست، زبان خواجو چیه. هر دو فارسیه، اما ویژگی های زبان شعرشون با همدیگر متفاوته، و این تفاوت سبب شده است که با وجود اینکه او دارد اکتفا و پیروی میکند از نظامی، اثرش متفاوت تر از نظامی جلوه بکند. نمیگم بهتره، نمیگم بدتره، اما متفاوت هست. اون چیزی نیست که ما در مثلا خسرو شیرین یا لیلی و مجنون امثال اینها میتوانیم ببینیم. نگاه بکنید، ویژگی های سبک شناختی هر سبکی وابسته ژانر و قالب خاص خودش هست. شما وقتی سبک خراسانی و سبک آذربایجانی رو که خاقانی و نظامی نمایندگان اون هستند نگاه میکنید، میبینیم که قالب خاص این دوتا قصیده است. ژانری که اینها بیشتر خودش رو، ویژگی هاشو نشان داده، یا در مدیح سرایی و مدداهی است یا در حماسه سرایی است، بیشتر خودش رو در اینها نشان داده. در تغزلات نمیتوانیم زیاد ویژگی های سبک خراسانی رو، نمیگم 100% رو، حد اکثر این ویژگی ها رو نمیتوانیم پیدا کنیم. اگر کسی میخواد سبک خراسانی ویژگی هاشو پیدا بکند، باید به قالب قصیده مراجعه بکند و در ژانرها به مدیح سرایی و حماسه سرایی دقت بکنه. پس بنابراین نظامی وابسته سبک آذربایجانی وقتی که داره قصیده میسراید، داره بر مبنای سبک آذربایجانی ویژگی‌های کلیش از خودش واکنش نشان می‌دهد. واکنش زبانیش هماهنگ با ویژگی‌های سبک آذربایجانی است. اما نگاه بکنید موضوع داستان سرایی ژانر تخصصی حوزه سبک شناختی آذربایجان نیست. بنابراین شما نمیتوانید در لیلی و مجنون، در خسرو و شیرین ویژگی های قصاید سبک آذربایجانی را که مثلا در خاقانی میشه همش رو دید یک جا اینجا پیدا بکنید. میبینید زبان متفاوته. چرا؟ برای اینکه این موضوع حوزه تخصصی اون سبک نیست. در سبک عراقی که سبک دوره خواجوی کرمانی، سعدی، حافظ و مولانا هست، سبک عراقی حاکم هست. سبکیست متمایل برای نشان دادن زیبایی ها و محسنات زبان. نگاه بکنید عمده درنگی که این سبک داره برای شناخت عناصر زیبا شناختیه. اینی که به من و شما ها تا میگن که زیباترین شعر فارسی رو شما پیدا کنید، بلافاصله شعر حافظ و سعدی در ذهن من میاد که زیباترین اینها هستن. چرا اینها به دنبال پیدا کردن اون عناصر زیبا شناختی در شعر بودن و الا برای گذشتگان اهداف متفاوتی مد نظرشون بود؟ خب در این دوره قالب خاصی که داره، این قالب خاصش غزل هست. یعنی کسی میخواد ویژگی های سبک عراقی رو بداند که چی هست، باید به قالب غزل توجه بکنه. حد اکثر ویژگی های این سبک خودش رو در غزل نشان میده. بازم نگاه بکنید موضوع داستان سرایی موضوع خاص و تخصصی این سبک نیست. بنابراین شما وقتی که به غزلیات خواجو نگاه میکنید، اون زیبایی های نکته سنجانه‌ای که حتی دل از حافظ رو بوده رو میبینید در اینجا نمیتوانید ببینید. میبینید زبان متفاوت از اون چیزیست که شما در غزلیات میبینید. چرا؟ برای اینکه قالب غزل هست که اون سبک عراقی و ویژگی هاشو به طور کامل در خودش نشان داده. در اینجا گویی که دست شاعر آزاد هست، میتواند تفنن و تنوع جویی بکند. نظامی در خسرو شیرینش، حالا درنگم بیشتر روی این هست، زبانی که انتخاب کرده با وجود اینکه زبان، حالا اینجوری بگم، تخصصی او در حوزه سبک آذربایجانی است، اما فاصله گرفته از اون سبک. چرا؟ مخاطب قصیده متفاوت از مخاطب داستان هست. معمولا داستان مخاطبانش از عامه مردم هستند. عموم مردم دلبستگی دارن که در به اصطلاح بشینن پای صحبت کسی و شروع بکنن یک داستانی رو، به خصوص با زبان شعر هم که باشد چه بهتر، بشنوند و لذت ببرند. بنابراین اگر نظامی می داند که با اون زبان بسیار درشت، بسیار دیریاب و دیرفهمه سبک آذربایجانی بیاد خسرو شیرین و لیلی و مجنون سرایی بکند، امکان ندارد که مفاهیم خودش رو زودتر در مخاطب ذهنش منتقل کرده باشه. بنابراین اونجا میاد یک کمی متفاوت تر عمل می کند. زبانی حد میانه انتخاب می کند. زبانی است که نسبت به اون زبان مثلا قصاید خود نظامی یا قصاید خاقانی بسیار نرمتره. مفاهیم ابیات خیلی راحتتر به ذهن مخاطب منتقل میشه. نیازی به درنگ زیاد نداری. در خواجوی کرمانی هم همین نکته هست. یعنی او هم میداند که مخاطبان داستانهای او خواص نیستند، عامه مردمی هستند، و این موضوع موضوعی است که خواننده یک بار که میخواند بلافاصله باید اون پی در پی بودن و توالی حوادث بلافاصله در ذهنش بیاید و بتواند از ابتدا تا انتهای این روایت چیزی حاصلش بشه.
از شما سپاسگزاریم که در این برنامه با ما همراه بودید. شما را به خدا می سپاریم.
نشینه، دیده بر حالم آیا گشوده، چه باشد خدایا که از در درآید جمله غم ها سرآید. به مهر جمالش چراغی فروزد، ظلمت شب را بسوزد. ببینم که پرورد داغ تو را، زهر کوچه گیرد سراغ تو را، که از دل فروزد چراغ تو را. چه باشد نگارا نگاهی کنی، نگاهی به گم کرد را جویت پناهی کنی. پرده یک سو بزن نازنینا، نرخ یوسف شکن محجبینا.
صبحتون بخیر، ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه برنامه بعدی باشید با عنوان دایره مینا.
دایره مینا، برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ارادت و آرزوی توفیقات برای شما عزیزان برنامه دایره مینا. آرزو دارم هر جا هستید در این ایام، به خصوص این لحظات، ما رو از دعای خیر و معنوی خود فراموش ننمایید. برنامه دیگر رو در خدمت شما هستم با معرفی یک بنای تأثیرگذار علمی در تاریخ فرهنگ سرزمین ایران. شهر تاریخی قزوین در مراحل مختلف و ادوار متعدد تأثیرگذار در زمینه‌های علمی، هنری و فرهنگی، به خصوص علوم دینی بوده است. زمان صفویه بعد از انتقال پایتخت که توسط شاه طهماسب از شهر تبریز به شهر قزوین صورت گرفت، قزوین کانون علم و دانش و هنر شد. بسیاری از کانونهای فرهنگی و هنری به شهر قزوین منتقل گردید. آثار متعدد و بسیاری در زمینه‌های معماری در اونجا احداث شد. مدارس هم یکی از این نهادهایی بود که شهر تبریز با توجه به اینکه پذیرای علما و دانشمندانی از نقاط مختلف ایران و برخی از عالمان شیعه لبنان به این شهر و تأسیس یک حوزه علمی بود، توانست قزوین رو به صورت یک دارالعلم و مرکز دانشها در بیاورد. یکی از مدارسی که قابل ذکر هست و در این شهر ساخته شده، مدرسه مسعودیه است. این مدرسه رو مدرسه شیخ الاسلام هم میگویه. مدرسه مسعودیه در جانب شرقی خیابان شهدای قزوین قرار داره، هم به صورت مسجد هم به صورت مدرسه، اما معمولا عنوان مدرسه رو بهش اطلاق میکنه. بنای اولیه مدرسه توسط یکی از امرای ترکمانیه به نام آقاسی در دوره صفویه ساخته شده و جالب اینه که در دوره قاجاریه وزیر معروف محمدشاه به نام حاج میرزا آقاسی هم مدتی در این مدرسه به تحصیل اشتغال داشته و اون رو تعمیر و مرمت کرده. این مدرسه به تحصیل علوم و دانشها اختصاص داشته. در سال 1321 هجری قمری به همت حاج میرزا مسعود شیخ الاسلام قزوینی باز مورد توجه قرار میگیره. دو حیات خلوت که ورودی اونها از طرفین هشتی ورودی مدرسه است و یک مسجد بزرگ با پوشش طاقی بر روی ستونهای سنگی به بنای قبلی توسط میرزا مسعود شیخ الاسلام اضافه میشه و از این تاریخ به بعد هم هست که به بنای مسعودیه یا شیخ الاسلام معروف می شود. مدرسه مسعودیه قزوین از وسعت زیادی برخورداره. ورودی اصلی مدرسه در میان ضلع غربی واقع شده، در اطراف اون ورودی های دیگری قرار گرفته که به مسجد و حیات خلوت راه پیدا میکنه. مسجد در حقیقت متصل میشه به مدرسه. ورودی اصلی مدرسه از طریق هشتی گنبدداری به بخش‌های مختلف بنا راه پیدا می‌کنه. هشتی مدرسه دارای گنبد مدور یک پوسته با کاربندی زیبایی در منطقه انتقالی است. درگاه ضلع شرقی هشتی به صحن اصلی و درگاه‌های اضلاع شمالی و جنوبی به حیاط‌های کوچک مجموعه راه داره. این ایوانچه‌ها دسترسی به فضاهای واقع در زوایای مدرسه را فراهم کرد. در اضلاع شمالی و جنوبی مدرسه هر طرف 7 حجره و حجره‌های دیگری در زوایا و ضلع شرقی مدرسه قرار دارد. مدرسه اصلی بنا در میان ضلع شرقی مدرسه مسعودیه یا شیخ الاسلام قرار گرفته و دارای پوششی گنبدی است. بخش‌های دیگر مدرسه از جمله حجره‌ها با پوشش‌های طاقی مسقف شده‌اند. مدرسه مسعودیه قزوین با آجر ساخته شده و با گچ بندکشی شده است. تزیینات بنا کاربندی های قابل توجهی داره زیر گنبد ها و تاق ها و میتونم بگم که این مکان یکی از مکان های قابل توجه مورد استفاده هم متدینین و اجتماع و اهل علم بوده است. آرزوی توفیقات شما شنوندگان عزیز رو دارم. همواره موفق و سربلند باشید.